یقین می کند که فلان چیز حرام است، یقین می کند که فلان چیز واجب است. بعضی ها نه، مراجعه به ادله می کند، یقین نمی کند، ظن به این پیدا می کند که این واجب است، ظن به این پیدا می کند که این حرام است. پس مستنبط من الادله احکام، لیکن احکام دو جور شد. بعضی احکام قطع به سبب ادله میارد، بعضی احکام قطع نمیارد. میگه ضروریات که فهم نشد، اطفال و عوام و همه میفهمن قرآن، اما این قسم مسائلی که مشتهد از ادله استنباط کند و یقین کند که همین حکم خدا هست، یقین کند، این نگاه فقه است. پس هر چیزی که انسان یقین داره است به خارج نیست، ضروریات یقین دارد خارج از چرا او از دلیل در نیامد. اما اون مسائلی که از ادله استنباط می کند و یقین می کند حکم همینه، این فقه است، چون محتاج به ادله بوده است. و اما اخراج مطلق قطعیات، یعنی همه چیزهایی که یقین داریم خارج کنیم از فقه، و اما اخراج مطلق القطعیات عن الفقه کما یظهر من بعضهم، که مرا شیخ بهایی است که او گفته این هر چیزی که قطعی هست از فقه خارجه، میگه اشتباه کردن، کما یظهر من بعضهم فلا وجه له، این اخراج زمیر له را بزن به اخراج، فلا وجه له این اخراج، چرا؟ از الاستدلال قد یفید القطع، زیرا که استدلال یعنی مراجعه به دلیل باهی یقین می آورد. بگم دیگم این شوخیه ها واقعیت نداره. استاد ما رضوان الله علیه می گفت که من به یک آیه قرآن مرزا علی محمد باب یقین دارم که از خدا نازل شده، شوخی می کرد. اون آیه کدامه؟ ولا تنکه العجوز الپیرا فانه یوجب البواسیرا، یقینا از خدا نازل شده. پس گاهی انسان از دلیل یقین پیدا میکند که حکم خدا همینه، این فقه است. چرا؟ چون بدون دلیل نفهمیده بود، همین که دلیل مثال محمد حدیث یقین کرد این حکم درست است. بله. از الاستدلال قد یفید القطع و قبله لم یکن قطع بالحکم، تا این که دلیل را ندیده بود یقین به حکم نداشت. و خرج به تفصیلیه علم المقلد، معالم اگر خوندی اونجا گفته است، میگه گفتیم عمل ادلت تفصیلیه، تفصیل هم که صرفه میرخوندیم، فصل جدا جدا بودن. مشتهد 1000 مسئله در رساله نوشته، هر کدام را از یک دلیل جدایی بیرون آورده، نجاست بال را از یک روایت، نجاست منی را از روایت دیگر، وجوب غسل استحباب غسل جمعه را از دلیل دیگر، وجوب غسل جنابت از دلیل دیگر، جدا جدا، یعنی همش هر حکمی از دلیل جداگانه. بگیم الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه عن الادله التفصیلیه، یعنی از دلیل های جدا جدا. به این تفصیلیه خارج شد علم مقلد. مقلد از اول توضیح المسائل تا اون آخرش همه را میگد حکم خدایه، همه را میگن دلیل چیه؟ یک دلیل داره، هذا ما افتا به المفتی و کل ما افتا به المفتی فهو حکم الله فی حقی، به شکل اول نتیجه میده فهذا حکم الله فی حقی. در این 5000-10000 مسئله توضیح المسائل هر کدوم را بپرسی همین شکل را ترتیب میدن. پس این دلیل تفصیلی نداره، اما یک دلیل است به همه میزند. پس علم مقلد فقه نیست. پس میگن آقا فقه میداند غلطه، یعنی اینی که هنوز مشتهد نشده، این اصلش علم نیست، جهل محض است، چه برسه به این که فقه باشه. و خرج به تفصیلیت علم المقلد فی المسائل فإنه ناش عن دلیل اجمالی، زیرش بنویس اجمالی واحد، یک دلیل بیشتر نداره. ناش اون علم مقلد ناشی است از دلیل اجمالی واحد، مترد فی جمیع المسائل، که اطراد دارد، جریان دارد در همه مسائل. توضیح المسائل که 10,000 20,000 هست، مسائلش همه همین یک دلیل است، هذا ما افتا الى آخر. بله، فی جمیع المسائل. و هو ان کل ما افتا به المفتی فهو حکم الله فی حقی. این کبرای شکله، صغرا رو نفرمود، باید نگفت بگذ هذا ما افتا به المفتی، این صغرا، و کل ما افتا به المفتی فهو حکم الله فی حقی، اینم کبرا، نتیجه میده فهذا حکم الله فی حقی. این چناب واحد از اول توضیح المسائل تا آخر در دست گرفتن، تا بگی چرا این عمل میکنی، میگه آقا فتوا داده و اطاعت آقا واجب است. اما مجتهدین نه، اونا در هر مسئله دلیل جدا دارن. ها کذا قرره القوم، باید قوم چنین گفتن. چه گفتن؟ گفتن که علم مقلد خارجه، چون دلیل تفصیلی نداره، یک دلیل دارد. باید این فرمایش قوم ناتمامه. فردا انشاءالله. و بله، و خرج به تفصیلیته، اینجا موندی الله الرحمن الرحیم، اقول و یرد علیه ان ذالک، از خارج از کنم اونهایی که معالم خونده ان، برای اونها مطلب واضح هست، اونی که نخونده برای اونها عرض میکنم. دیروز فرمود که علم مقلد خارج است. چرا؟ چون علم مقلد از یک دلیل اجمالی در اومده که در تمام 20,000 مسئله توضیح المسائل همون یک دلیل میگه. میگیم چرا این مسئله را عمل میکنی؟ میگه هذا ما افتا به المفتی الی آخر. مسئله دویم باز همین را میگه، سوم تا آخر توضیح. اما مجتهد او در هر مسئله ای یک دلیل مخصوصی داره. حرمت خمر را دلیلش حرمت علیکم الخمر، حرمت غیبت دلیلش لا یقتل، وجوب صلات دلیلش اقیم السلام، وجوب صوم دلیلش کتب علیکم الصیام. پس مجتهد دلیل تفصیلی دارد در هر مسئله ای جدا جدا. آقای مقلد فقط یک دلیل بیچاره داره. این دیروز خونده ایم. اقولو، میگه من به این فرمایش اشکال میکنم. چیه؟ میگه مقلد هم یک دلیل بیشتر نداره، اونم یک دلیل دارد، در هر مسئله ای همون دلیل را جاری میکنه. وقتی استنباط کرد از دلیل که یهود و نصارا طاهر است، میگه هذا ما ابدا الیه ذنی، میگه این طهارت از ادله برای من حاصل شد. و کل ما ابدا الیه ذنی فهو حکم الله فی حقی و حق مقلدی. نتیجه چه میده؟ هادا ما ادا الیه زنی، هادا یعنی طهارت یهود و نصارا، هادا ما ادا الیه زنی این صغرا، و کل ما ادا الیه زنی فهو حکم الله فی حقی و حق مقلدی. نتیجه چه در میاد؟ احسن. همین شکل اول را در نجاست خمر میارد، میگه هذا ما ادا الیه ذنی و کل ما ادا الیه ذنی فهو حکم الله فی حقی و حق مقلدی. باز همین را میگه در تمام 20,000 مسئله همین یکی را دارد. پس فرق نشد بین مجتهد و بین مقلد. او هم دلیلش اجمالی در جمیع مسائل، این هم دلیلش اجمالی در جمیع مسائل. این اشکال میرزا می کند. قبول و یرد علیه و وارد می شود، این اشکال می شود. علیه بر این فرق که میگه فرق مجتهد و مقلد این است که مقلد یک دلیل دارد، مجتهد هزارون دلیل دارد. ان ذالک الدلیل، ان فاعل یردوی ها یرد، ان ذالک الدلیل الاجمال، دلیل الاجمالی بعینه موجود للمجتهد، این دلیل اجمالی را مجتهد هم دارد. او چیه؟ و هو اون دلیل اجمالی، ان کل ما ادا الیه ظنی فهو حکم الله فی حقیقه، نتیجه را ذکر کرد. یک کلمه از کنم این چیزا بشنوی واجبه هم. مرزا ابو طالب یادم نیست کجای حاشیه سیوطی میگد مستدل وقتی میخواد شکل اول را بگویه گاهی صغرا را نمیگوید فقط کبرا را میگد، گاهی کبرا را نمیگوید فقط صغرا را میگد، گاهی نه صغرا نه کبرا فقط نتیجه را میگد. یک مثال مختصر از کنم رچین. یک کسی دارد به یک سیدی جسارت میکند، میگم آقا این اولاد پیغمبره، حالا این شکل اوله، چیش نگفته و چیش گفته؟ صغرا رو گفت، کبرا رو نگفت، نتیجه رو هم نگفت. آقا ابن رسول الله و کل ابن رسول الله یاد لا یجوز حدکو، نتیجه چه میده؟ نتیجه رو نگفت، فقط صغرا رو گفت، از کبرا رو هم نگفت. حالا جناب مرزا همین رو میگد، عبارت از این ان ذالک الدلیل الاجمالی بعینه موجود للمجتهد و هو ان کل ما ادا الیه ظنی فهو حکم الله فی حقی و حق مقلدی. این چه کاره شکل اول شد؟ نه نتیجه یه بله. آه کبرا کبرا من اشتباه کردم، ببخشید ببخشید، بایی من مثال ها میزنم باز میترسم ازش. و هو ان کل ما ادا الیه ظنی و هو حکم الله فی حقی و حق مقلدی، کبرا تنها را گفت، نه صغرا را گفت و نه نتیجه را. پس این شکل اول مال مشتهدم هست. فا این قلت، حالا کسی آفده گفته نه آقا مقلد دلیل اجمالی داره، مشهد هم داره، لیکن مشهد یک دلیل تفصیلی هم داره، مقلد نداره. پس بین اینا باز فرق شد. پس تو میگویی که بین مشهد و مقلد فرق نیست، چون مقلد هم یک دلیل داره در تمام رساله، مشهد هم همین یک دلیل را داره در تمام رساله، پس بین مقلد و مشهد فرقی نیست. این قلت آمدن که آقای مرزا مجتهد یک دلیل تفصیلی داره، مقلد نداره، او فقط همون یک دلیل است. مجتهد به علاوه این دلیل اجمالی در هر مسئله این دلیل تفصیلی داره، اما مقلد نداره. پس فرق است بین مجتهد و مقلد که مقلد یک دلیل بیشتر نداره، اما مجتهد دو دلیل دارد، یکی همینه که گفتیم که هادا ما ادا اله زنی، و یکی هم در هر مسئله این دلیل جدا داره. در حرمت خمر، حرمت علیکم الخمر، در حرمت غیبت لا یفتد بعضکم بعضا، در وجوب صلات اقیم الصلا، وجوب صام کتب علیکم الصیام، اما مقلد اینا نداره. این کسی به مرزا اشکال کرده، مرزا میخواد جواب بده. فان قلت نعم، یعنی حق با توی هست که مجتهد هم دلیل اجمالی داره مثل مقلد، نعم، ولیکن لهو ادلتون تفصیلیتون ایزن، لیکن مجتهد به علاوه دلیل اجمالی دلیل تفصیلی هم دارد، مثل اقیم الصلات دلیل برای وجوب صلات، آتو زکات دلیل برای وجوب زکات، حرمت علیکم الخمر دلیل بر حرمت خمر، بله لا یختب بعضکم بعضا دلیل بر حرمت غیبت و هاقضا. پس مجتهد این دلیل تفصیلی را دارد، مقلد ندارد. پس فرق شد بین مقلد و مجتهد که مقلد یک دلیل دارد، مجتهد دو دلیل. و نحوه ما لا یختب حرمت علیکم الخمر و المراد هنا تلکه، ما مراد ما که میگیم عن الادلت التفصیلیه این رو میگوییم که در هر مسئله یک دلیل دارد، مجتهد بیچاره نداره، فقط همون یک دلیل اجمالی بود و بس. ول مراد و هنا تلکه ولیس مثل حال المقلد، مثل این ادله تفصیلیه مقلد بیچاره نداره که در هر یک مسئله دلیل خاصی داشته باشد. این فرمایش این قلت للمقلد ایضا ادله تفصیلیه، میگیم مقلدم در هر مسئله یک دلیل داره. آقا رو میبینیم دارد با یهود و نصارا همکاسه و درست نوش جان میکنه، میگیم آقا تو مسلمان چطور با یهودی همکاسه شدی؟ میرد رساله آیت الله حکیم مرحوم میاره میگه ببینی جا نوشته که یهود و نصارا طاهر است مثل شیعه 12 امامی و پاک است. و این شد دلیل بر این که من با این همکاسه میشم جایزه. اون یکی دیگر میبینیم که دارد گوشت خرگوش میخوره، میگم آقا آخه تو مسلمان شیعه چطور گوشت خرگوش میخوری؟ میرد رساله فلان آقا را که اسم نمیبرن، رساله او را میارد میگه این نوشته که لحم الارنب حلالون. پس مقلد هم در هر مسئله ای فتوای اون مجتهد رو میارد، در لحم ارنب فتوای مجتهد رو میارد، در طهارت اهل کتاب فتوای مجتهد رو میارد و بس علیه باب فعلله و تفعلله. در هر مسئله ای مقلد هم همون فتوای بروی ما میکشد، میگه این فتوای آقا. پس اینم مجتهد هم در هر مسئله همونی رو که آقا نوشته اون دلیل میارد. پس مقلد هم در هر مسئله دلیل جداگانه داره، مجتهد هم در هر مسئله دلیل جداگانه. او عقیمو و آتو دارد، ای اون یک سطر رساله را داره، میگه اینجا ببین نوشته که یهود و نصارا پاکه، میگم درست است. اینجا نوشته که گوشت خرگوش حلاله، میگم درست است الی آخر. قلت للمقلد ایضا ادله تفصیلیه، چرا؟ فإن كل واحد من فتاوى المفتي في كل واقعة دليل تفصيلي، بدتين که هر مسئله ای که آقا نوشته برای مقلد همو دلیل است بر اون مسئله. پس هزار مسئله یا هزار دلیل داره مقلد، 2000 مسئله یا 2000 دلیل داره. فإن كل واحد من فتاوى المفتي في كل واقعة دليل تفصيلي لكل واحد من المسائل. پس این که میگه تفصیلیه مقلد را خارج کرد، نه خارج نشد. هرچه مجتهد دارد مقلد هم دارد. مجتهد دلیل اجمالی دارد، هذا ما ادعا اله ظنی، او هم دلیل اجمالی دارد، هذا ما افتا به المجتهد. مجتهد دلیل تفصیلی دارد هر مسئله، مقلد هم دلیل تفصیلی دارد هر مسئله. پس مقلد از این تعریف خارج نشد. مقلد که خارج نشد به اصطلاح منطق تعریف چه کاره شد؟ مانع اغیار نشد. مقلد داخل شد و تعریف غلط شد. تعریف باید مانع اغیار باشد و جامع افراد نتونست. فل اولا، حالا ما باید تعریف را درست کنیم که مانع اغیار شود و مقلد بیرون شود. به قید تفصیلیه درست نشد، به قید عن الادله درست نشد. چه کار کنیم مقلد خارج کنیم تا تعریف صحیح شود؟ فل اولا فی الاخراج التمسک به اضافت الادله الى الاحکام. بگیم دیگه عبدالا آقا با سواد شدن آسون نیست، خدا میدونه. بعضی ها 40 سال 50 سال درس خوندن، آخرم در کنار کتابش ما دیدیم میگد هرچه من نوشتم خودم اطمینان ندارم، کسی حق نداره تقلید من رو بکنه. در متول در باب تعریف مسند الیه معارف 6 بود. یکی تعریف مسند الیه به سبب اضافه، اونجا نوشته که اضافه در اصل وضعش که وضع وضع کرد غلام زیدن را، اونجا وضع کرده که مراد از غلام زید شخص معبودی باشد. زید 10 غلام دارد، واضع میگد غلام را که به زید اضافه میکنی یکی از غلام هایی که پیشت من و تو معهوده اون اراده کن. ده تا غلام دارد. این اصل وضع اضافه یه. لیکن بعدها مردم اضافه می کنن مطلق. میگه جاءنی غلام زید. به اصل وضع اضافه اگر نظر کنید، یعنی فلان غلامی که من و شما بینمون معهوده او در منزل اومد. این استعمال به اصل اضافه یه. اما حالا میگن جاءنی غلام زید، میگن نوکر زید اومده. خودم نوکر نمیگن. مطلق من کان غلام لزید. این میگن برخلاف اصل وضع اضافه یه. حالا من و شما میگین از عبدالله ابن عباس روایت شده. از ابن عباس میگیم از ابن عباس روایت شده. حضرت عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و آله شش تا پسر داشت. از ابن عباس روایت شده، از خودم پسرش روایت شده. اینجا معهوده. معهوده که مراد از ابن عباس همونیست که شاگرد مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده است. اینجا به اصل اضافه استعمال شد. اما مثلا ابن زیدن قال خزید شش تا پسر دارم. کدوم پسرش گفته است؟ معلوم نیست. ادله که اضافه کردین ادله معهوده مقصود می شود. عبارت اینا فل اولا فی الاخراج التمسک به اضافه الادله الى الاحکام. پس بهتر این است که مقلد را خارج کنیم به دلیل اضافه، چون اضافه برای معهود است در اصل وضع اضافه. ادلت الاحکام، ادله را که به احکام اضافه کردیم، میگیم اون ادله ای که پیش فقها و علما معهوده. فقها و علما از کدوم ادله استنباط میکنن؟ معلوم است چهار تاست: کتاب و سنت و اجماع و عهد. میگیم این فقه است. این مقلد بیچاره از اونها استنباط میکند یا از رساله؟ پس مقلد خارج است. پس تمسک میکنیم به خروج مقلد به قانون اضافه که در متول نوشته است. و درس بخوان تا این کلمه را بفهمیم. فل اولا، از این حرفا ما داریم ها، فل اولا فی الاخراج التمسک به اضافه الادله الى الاحکام و اراده الادله المعهوده بنابر اصل اضافه. ما خودم قوانین دارم نوشتن در حاشیه که اینا باید متول ببینی. و اراده الادله المعهوده بنابر اصل اضافه، که اصل اضافه برای معهوده است. بنابر این مقلد خارجه، چون اون علمی که به هر مسئله ای داره از ادله اربعه نیست. او فقط برش تقلید واجب بوده، رساله را واجب العمل عمل می کند. فَإِنَّ الْإِضَافَةَ لِلْعَهَدِ بالا یا فاین بیس کما قال فی المتول. اضافه اصلش برای عهد است. فَإِنَّ الْإِضَافَةَ لِلْعَهَدِ فَيَكُونُ تَفْصِيلِيَّتُ قَيْدًا تَوْزِيحِيًا. پس یکی میگه به چشم خود دیدم، مگر باقی به پای خود میبینم. به گوش خود شنیدم، یعنی باقی به کجای خود میشنود. یه قید توضیحی تأکیدیه. اینجا هم قید تفصیلی نمیخواد. همین که میگیم ادلت الاحکام، یعنی همین ادله تفصیلیه. اقیمو آتو لا یکتب لا یشرف. پس مراد از ادله همون تفصیلیه یه. این قید تفصیلیه چیز زیادی شده هست. فیکون تفصیلیت و قیدن توضیحیان. تمام شد. ثم ان ما ذکرته بناء على عدم الاغماض عن طريقه القوم راسا الى نگین. ما کربلا مشرف بودم، نجفی هم میان شبهای جمعه غالبا کربلا. توی شهر نشسته بودم، یک آقایی که مرا میشناخت گفت که فلانی زحمت میشه بریم مجلس عقدیس. بودم بریم. رفتیم اونجا و یک نفر خیلی مسلم باقیش ها ندیدن. اون طرف عقد واقع شد. من عقد خوندم و او جواب داد و مجلس تمام شد. آمدن بیرون. به صاحب عقد گفتن. بهش گفتن که عقد را خلوتن محرمانه تجدید کن. گفت چرا؟ گفت این آقا سوار نداره. یه غلط جواب داد. حالا میرزا خب شما بگو چرا در مجلس نگوتی؟ خب من سنگسار میکردن که آقا را میگه بیسواده. میرزا میگه تا اینجا به مذاق قوم حرف زدن، اگر بخوام به مذاق خودم بگویم این حرفا همش بی اساس است، لیکن نتونستم بگم که حرفای قوم بی اساس است، حرفاشون نقل کردن. حالا اونی که من خودم میفهمم محرمانه به تو میگویم، گوش بده. ثم ان ما ذکرته بناء على عدم الاغماض عن طریقه القوم راسا، یعنی این حرف هایی که گفتم که مقلد به چه خارج می شود، تا اینجا نخواستم مخالف با قوم بشوم و الا راسا زیر حساب می زنم، میگم اینا همش نادرسته است. ثم ان ما ذکرته بناء بر عدم اغماض، اغماض یعنی چشم پوشی، بنابر این که چشم پوشی نکنن از طریقه قوم رأسن. و این الله نفی نفس میشه، یعنی اگر بخوام اغماز کنم از طریقه قوم مطالب دیگه ای میگم. و این لا فاقولو این ما ذکره القوم من کون تفصیلیت احترازن احترازن عن علم المقلد انما یسه اذا کان ما ذکروه من الدلیل الاجمالی للمقلد دلیلا، میگن از اساس اشکال وارد نیست. شما میگویی که علم مقلد دلیلش اجمالیه، میگن اصل مقلد علم نداره تا بگیم دلیلش اجمالیه. در اول مرآت العقول در باب علم شرح اصول کافی میگه غیر مجتهد حق ندارد بگه والله اعلم، در احکام ها در احکام فقهی غیر مجتهد حق ندارد بگه والله اعلم. چرا؟ چون در نحو خونده ایم که در افعال التفضیل دو چیز لازمه، مفضل و مفضل علیه. مفضل و مفضل علیه در سیوتی هم خونده ایم، مفضل و مفضل علیه و در اصل مصدر شریف باشن. شما میگی این آقا اعلم از این آقایه، یعنی هر دو علم اجتهاد دارند و این بیشتر دارد یا او علم اجتهاد ندارد؟ و در اصل مسئله با هم شریف باشن، هر دو مجتهد باشن، هر دو علم دو فقه داشته باشن، منتها میگیم این علمش از این بیشتر است. تو میگی والله اعلم، علم یعنی اجتهاد، خدا علم به احکام خود داره، منم که مجتهدم علم به احکام خدا دارم، لیکن میگم علم خدا از علم من بیشتر است. اما مقلد بگوید والله اعلم غلطه، بدت این که مقلد توضیح را تا آخرم حفظ داشته باشد، این را نمیگن علم الفقه، این شطور میگن والله اعلم؟ اشتراک در مبدع لازمه، مبدع نمستر. پس مجتهد را میگی دلیل بر علم دارد و دلیلش اجمالیه، این که هادا ما افتا به المفتی، این علم آور نیست، این میگد مرا خدا امر کرده که فتوای مجتهد را قبولش کن، علم نیست این اصلا، این دلیل اجمالی سبب علم برای مقلد نمیشد. لذا عوام معروفه، میگه آقا ما که کوریم تو مسئله را بلدی، کور یعنی من علم ندارم جاهلم. عبارت نگاه کن و این لا یعنی اگر اغماض نکنیم از طریقه قوم، فاقول ان ما ذکره القوم اون چیزی که ذکر کرده ان علما، چه ذکر کردن؟ نین بیان ما ذکره هم من کون تفصیلیه احترازا عن علم المقلد انما یسه اذا کان ما ذکروه من الدلیل الاجمالی للمقلد دلیلا لعلمه، این در وقتی است که ما این هادا ما افتا به المفتی را دلیل بر علم بدانیم. ثبت العرش ثم منقش، این دلیل نیست اصلا، هادا ما افتا به المفتی این دلیل بر علم نیست، این دلیل بر جواز عمل است. لذا دیدی آقایون در اول رساله میرسد العمل به هذه الرساله مجزیون، اینم که غلطه یا نمیخواد. مزن یکی از بزرگان مزیه نوشته بودتن گفتن اینو پاکش کن. پس این نگت جائزه که به این عمل کنی. اینم نگت هازا ما افتا به المفتی فیجوزو که من به این عمل کنم. اما علم به این دارم که یهود و نصارا پاکه پدرشان علم نداره، خود مجتهد علم نداره، این چطور علم پیدا میکنه؟ ما مخطئ هستیم. پس این هازا ما افتا به المفتی و کل ما افتا به المفتی فهو حکم الله، علم ندارد که واقعا این حکم خدایه، چون ما مخطئ هستیم، ممکنه آقا اشتباه کرده است. پس این دلیل اجمالی دلیل بر علم مقلد نیست، دلیل بر جواز عمل است. انما یسه اذا کان ما ذکروه من الدلیل الاجمالی للمقلد دلیلا لعلمه بالحکم. ابدا علم به حکم خدا پیدا نکرده که واقعا یهود و نصارا به فتوای مجتهد طاهر است. ولیس کذالک، اینجور نیست که این مشکل این مجتهد مقلد از هادا ما افتا به المفتی علم پیدا کند که واقعا یهود و نصارا طاهره یا واقعا نجسه مثلا، بل هو دلیل لجواز العمل ده، بلکه این صغرا و کبرا دلیل بر جواز عمل میشد. هادا ما افتا به المفتی و کل ما افتا به المفتی فیجوز برای من عمل به این فتوا، نه اینکه یقین دارم این مجتهد من واقع را درک کرده. چون در اول معالم خونده ایم، اینجا میاد انشاءالله که ما شیعه مخطئه هستیم، سنی ها مسببه هستند، اونها میگوین هر چیزی را که مشهد بگوید این لوح محفوظه، ما میگویم این هر غلط هست، مشهد معصوم نیست، ممکنه خطا کرده اشتباه کرده. اگر یقین کنیم این فتوای مشهد صحیحه، باید همه رساله های هفتاشه را برداریم. اون میگه یهود و نصارا نجسه، این میگه طاهره، اون میگه اجتناب احوته، اون یکی دیگه. اگر یکی اینها یقین کنیم قول خدایه، اونها برخلاف قول خدا گفتن، کارشان مشکل میشود. پس ما علم به این که حکم خدا همینیست که مجتهد فتوا دادن نداریم، فقط یقین داریم که ما اجازه داریم به تقلید، به سبب تقلید قول این آقا را عمل کنیم، علم نیست ابدا. بل هو دلیل لجواز العمل ده، از خود مشهدم اولش می نیست که عمل به این رساله جایز است، اما نمیگد اینا این حکم خدایه. بل هو دلیل لجواز العمل ده و اتتسلیه و وجوب امتثاله، دلیل است بر این که من باید فتوای مرجع خود را مقلد خود را امتثال کنم. او گفته یهود و نصارا نجسه، من امتثال میکنم، با یهود و نصارا همکاسه نمیشم، همینقدر، بیشتر از این نیست. یا آقا نوشته که کشمش جوشیده نجسه، حرامه، من امتثال میکنم، اما یقین ندارم حکم خدا اینه، ممکنه در لوح محفوظ کشمش جوشیده حلال باشد. و وجوب امتثاله و کونهی باز ات و تفسیریه و کونهی حجتن علی، یعنی فتوای مشهد بر من حجت است، عمل میکنم. روز قیامت روایت دارد، روایت خیلی دور درازه، که وقتی عوام ها را می طلبد پای محاکم خدا، میگه شما چرا کشمش جوشیده خوردی؟ چرا با یهود و نصارا همکاسه شدی؟ میگه آقا فرموده. میگه برو آقا را می طلبه. میگه تو از کجا این فتوا را دادی؟ اگر واقعا دلیلی داشت، میگه اون دلیل گفت که یهود و نصارا پاک است، میگه تو هم برو برو میگیردش واقعا. میگه چرا بی خود فتوا دادی؟ پس این فتوا حجت است. و حاشیه اگر خوندی، حجت در لغت به معنای غلبه، یعنی این فتوای مجتهد برای من در قیامت حجته. حالا زیب عبارته که خدا میخواد مرا محاکمه کند، من برش غالب میشم. و من میگه چرا آخر این کار کردی؟ میگم آقا فرمود. میگه حق با توست، برو. پس فتوای مجتهد فقط حجت است برای عوام، اما سبب علم به این که حکم خدا اینه ابدا نمیشه. خب و حجتا علیه و کون اون فتوای مجتهد حجت بر این مقلد، کما ان الدلیل الاجمالی الذي ذکرناه للمجتهد هو ایزن کذالک، چنانچه مجتهدی که دلیل اجمالیش این است که هازا ما ادا اله زنی و کل ما ادا اله زنی فهو حکم الله فی حقی و حق مقلدی، علم میارد که هرچه من استنباط میکنم حکم خدا یا علم نمیاره. نمیاره، ما مقطعیم. اگر کسی بگد من یقین دارم هرچه من میگم حکم خدایه، بی خود میگم. لذا آخر جواب استفتا دیدی فتوا رو مینویسد، آخرش میگن والله العالم. حتی اعلم هم بعضی ها جرأت نمیکنن بنویسن، چون والله العالم دعوای بزرگیست، والله العالم مینویسن. اطمینان نداره، میگه شاید من اشتباه کردم. لذا در اول رساله نمیشن که اگر مجتهد از تقلید خود برگرده وظیفه مقلد چیه؟ دیگه از تقلید خود برمیگرده. چرا؟ چون اطمینان به فتوای اول ندارد، دوباره به ادله مراجعه میکند، رایش برمیگرده. پس این کل هازا ما افتا به المفتی تا آخر، این دلیل بر علم مجتهد نیست، فقط اون میفهمد که بر من به این مستنبت خود جائز عمل کنم، اما این حکم خدایا ابدا. کما ان الدلیل الاجمالی الذي ذکرناه للمجتهد هو اذن کذالک، یعنی دلیل بر جواز عمل است که مجتهد میتوند به فتوای خود عمل کند، نه اینکه علم دارد که همینی که من فهمیده هم حکم خدایا. فلا یحصل بذالک احتراض اما ذکروه. پس این که گفتن قید تفصیلیه مقلد را خارج میکند، این بی خداست، مقلد به این قید خارج نمیشد. پس به همون اضافه ای که ما گفتیم به سبب او خارج میشود. فلا یحصل بذالک احتراض اما ذکروه. تمام شد. و یمکن ان یقال، 4 دقیقه با ما باشه. یک کسی به مرزا میگد بابا آخری که نشد، این قید تفصیلی رو لغو کردی، انداختی کنار. میگن نه، کلام بزرگان رو باید توجیه کرد. میگن این قید تفصیلی آمده مطلب دیگری میخواد بگوید، نه برای اخراج مقلد، نه، میخواد مطلب دیگری بگوید. حالا او چیه؟ و یمکن ان یقال ان یا ان قید تفصیلیت لاخراج الادله الاجماليه كما بينا سابقا. میگه آقایون که این قید را آوردن برای اخراج مقلد نیست، برای مطلب دیگری. چیه؟ میخواد بگه که علمی که از ادله تفصیلی حاصل شود این فقه است، اما علمی که از ادله اجمالی حاصل شود این فقه نیست. اینه میخواد بگن. ادله اجمالی چیه؟ هر کسی که یک مقداره که درس خونده باشد میفهمد که اقیم و صلا این امر به نماز است، اما این امر، امر وجوبی است، امر استحبابی است، که در معالم میکنیم که صیغه امر 14 معنا یا 16 معنا دارد. اجمالا میداند که یک نمازی از نمازها واجب است. کتب علیکم الصیام را اگر متول خونده میفهمد که اخبار در مقام انشاء است. معنای کتب علیکم الصیام این کتب جمله خبریه است، لیکن در مقام انشاء است، یعنی حتما باید شما روزه بگیرید. اما کدام روزه؟ کدام ماه؟ خلاصه اینها را میگن ادله اجمالیه. اینها درد بخور نیست برای مجتهد. کسی از اینها چیزی بفهمد فقه نیست. فقه آن است که ادله تفصیلیه جدا جدا پیدا کند و از اونها رساله بنویسد. پس قید تفصیلیه میخواد خارج کند ادله اجمالیه را. و یمکن ان یقال ان قید تفصیلیه لإخراج ادله اجمالیه است كما بينا سابقا، که دیروز خوندیم من بیان ما بينا است، که عبارت است از ثبوت احکام فی الجمله من ضروریات دین. این ادله فایده نداره. به ضرورت دین اسلام میدونیم نمازی واجب است، روزه ای واجبه الی آخر، اما او چیه، چطور است، اونو نمیفهمیم. و ادله تفصیلی میفهمیم که نماز ظهر واجبه، نماز شب واجب نیست الی آخر. كما بينا سابقا من أن ثبوت أحكام في الجملة من ضرورات الدين، فما دل على ثبوت الأحكام إجمالا، پس هر دلیلی که دلالت میکند بر ثبوت احکام الهی لکن اجمالا من از ضرورت و غیر ضرورت، غیر ضرورت مثل چه؟ مثل عمومات الآیات. اقیم و صلا، صلا خیلیه، کدوم صلا؟ عمومات الآیات و الاخبار یا اخبار. میگوید غیبت حرامه، غیبت که حرامه؟ معلوم نیست. اخبار مفصله داریم که غیبت که حرامه، غیبت که حرام نیست مثلا. و عمومات الاخبار دالت على ثبوت التکالیف اجمالا، فانما دلده ادلتون، این خبر اون ما دلده یه، فما دلده ادلتون لیکن اجمالا لا تفصیلا، و هازا لا یسمى فقها. این که اجمالا میدوند غیبت حرامه، اجمالا میدوند نماز واجبه، این فقه نیست. این هر بچه یه میفهمه. فقه اون است که بیان کند که کدام نماز واجبه، کدام مستحبه، کدام حرام است. اون فقه است، نه این معلومات اجمالیه. فهذا لا اسم فقه، بل الفقه هو معرفت تلک الاحکام الاجمالیه من الادله التفصیلیه. بلکه فقه اون است که این مجملات را، تفصیلش را بفهمد که صلاتی که واجبه کدامه، صومی که واجبه کدامه، و هکذا بقیه. بل عجب دیگه، ما عادی هستیم اینه باید بگوییم. بشر آقا عجیب و غریب است، هر چی میخواد خود کنترل کنه نمیتوند. حالا کنترل مرسی هم یعنی خود رو بگیره، نمیشد. امتحان هم شده غیر از معصوم، باقی یک غفلتی ازش میشد. اظهار من این آدم کار درست نیست، نیم من هم نیست. لیکن منیت و من این عادت بشره. حتی مورچه اگر دیده باشی، دوتا مورچه که به هم میرسه، یکی خوش بلند میکنه بالای اون. این صفت حیوانیته، حیوان این کار رو داره. بشر هم که حیوان هست، یکی منتش ناطق. حالا میرزا میگه این هنر، هنر من است. این مطلبی که گفتم که قوم را مثلا رد کردم و چه کردم، میگه مثل من کسی پیدا نشده تا حالا. میگه درست است. ول عجبا من فحول العلماء. فحل اصل معنی فحل نر، نر و ماده که میفهمی، مجازن استعمال شد در اونی که خیلی در علم تسلط دارد، اونه میگه فحل. حضرت امیر سلام الله علیه میگن فحل الفحول، یعنی نر نرها، لیکن مجازن یعنی مرد مردها، غیرت داره غیرت دارها، باقی ها بیغیرت بودن. ول عجبا من فحول العلماء، عجب است از فحول علماء. کیف غفلو عن ذلک، اینی که من بعد از اقول و گفتم، چرا اینا نفهمیدن و چرا نفهمیدن که اون حرفا سابق بی ربط است. ولم یستقنی الا ما ذکرته احد، پیش از من هیچ کس نفهمیده است. ولم یستقنی الا ما ذکرته احد فی ما اعلن، یعنی اون مقدار کتاب هایی که من دیدم همچی چیز رو اونها نگفتن. کار من است، این کارها کار من است. ثم انهم برای ثم انهم اوردوا على الحد بامرين، فرمود که پس از این مطالبی که گفته شد، علما به تعریف فقه دو اشکال کردند که یکیش را واضحاً هر کس معالم خونده اونجا گفته شده. پس این تعریف فقهی که شده، الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیت الفرعیه عن ادلت تفصیلیه، به این تعریف دو اشکال وارد شده است. ثم انهم اوردو، علما وارد کردن، اشکال کردن، بر حد یعنی بر این تعریف فقه، به امرین، به دو چیز. الاول ان الفقه اکثره من باب الظن. اشکال اول این است که شما میگی الفقه هو العلم و در منطق ثابت شده است، که نتیجه تابع اخص مقدمتین است، یعنی مقدمتین صغرا و کبرا، اگر یکی ظنی باشد و یکی علمی باشد، نتیجه علمی میشد یا ظنی؟ ظنی میشد. ما یعنی مجتهد وقتی صغرا و کبرا قرار میدهد یا مدرک فتواش قرآن خداست یا روایات معصومین سلام الله علیهم اجمعین، اگر مدرک آیه قرآن است، قرآن دلالتش ظن نیست، سندش قطعی است، یقین داریم این قرآن از خدایه، قطعی و سنده، لیکن دلالتش ظن نیست، نمیتونیم یقین کنیم که اینی که من از آیه فهمیدم مراد خدا اینه، یقین به این معنا پیدا نمیشه. حالا صغرا و کبرا قرار میدین، میگین هذه الآیه یدل على حرمت الخمر و کل ما یدل علیه الآیه حجت علیه فهذا حجت علیه. خب این یدل آیه بر حرمت خمر، یقین دارم مراد از آیه همینه یا ظن بی دارم؟ بنابراین که ظنی باشه، خب نتیجه میگیریم که این آیه دلالت میکند بر این که من حرمت خمر را ظن به او دارم. باش چطور میگی الفق خب العلم، نتیجه تابع اخص مقدمت این است. و هاکذا اگر مدرک حکم روایات معصومین باشد، اگر معالم خونده باشیم، روایات معصومین عکس است، دلالتش قطعی است، چون کلام بشره، بشر کلام بشر رو میفهمه، یقین دارم مراد از این روایت این است، اما سند ظنی است، من یقین ندارم این فرمایش امام است. لذا در همین کتاب نمیخونید، جای دیگر میخونید که روایت تا سندش را انسان یقین نداشته باشد عمل به اون روایت نمیشه، سندم قطعی نیست، یقینی نیست. در جاش میخونید انشاءالله معالم اشارتن گفته، چون منافقین و اونهایی که دشمن شیعه بودن غالب روایات را جعل کردن، خود رسول خدا فرمود قد کسر علی القاله، زمان خود حضرت خود قاله جمع قائل، مثل طلبه جمع طالب، خود خیلی حرف جور میکنن به من اسمت میدن، قال رسول الله، ولی که میگه من نگفتم. نوبت به علی رسید و همینجور دیگه بیشتر شد، رضا مرآت العقول شرح اصول کافی، برو مکتبا نگاه کن، روایت را مدرسی نقل میکنه، چون مدرسی شرح کرده، میگن ضعیف بود، ضعیف یعنی چه؟ این سندش درست نیست. جای دیگر نقل میکنه میگن مرسلون، یعنی چه؟ یعنی سلسله سند قطع شده، یکی میگن نمیدونیم از که نقل میکنه. خلاصه حالا سربسته تا برسید جاش، پس اخبار ظنی و سند است، علمی و دلاله، و باز نتیجه تا به اخص مقدمت اینه. مجتهد وقتی استنباط کرد از روایت، از چیزی استنباط کرده که یقین ندارد که قول امام است، اینه بگیم تا بهتر به ذهن بچستم. خالصی ای بوده در ایران، ما نجف بودیم اینجا بود، بعد آمد نجف، اگر کسی اهل این معانی هست میدانه، با مرحوم اونم اسم نبریم بهتره، با یکی از علمای ایران طرف شده بودن در این که نماز جمعه واجبه یا واجب نیست. او خالصی قائل به وجوب بود، گفت نماز جمعه واجب است. پسرش هم حالا در عراق بود و خودش فوت کرد، نماز جمعه خودش میخوند و او فوت کرد و بعد پسرش هم میخوند. یکی از علمای ایران میگفت که نماز جمعه واجب نیست. بعد این خالصی قصیده ای درست کرده بود، از جمله اشعار قصیدش این بود: اب ابن عصفور و ما ارسله یرد ذل عرش و ما انزله. روایتی دارد از ابن عصفور، لیکن مرسله یعنی سلسله تا معصوم متصل نیست. میگه به سبب این روایت آقای ابن عصفور که مرسله تو خدا را رد میکنی، قرآنش را رد میکنی. قرآن صریحا میگه
دیگه مهم ما میگفتیم برای بیر کنید
دل عرض خدا رد میشد به این روایت مرسله و ما انزله و قرآنی را که نازل کرده. به این روایت میخوای قرآن را رد کنی؟ اون طرف میگن وقتی قصیده را نشر کرد اون شخص میگن سکته کرد، در جور بود مرد از غصه. حالا روایات ما همه عشق حجت نیست، اون مقداری هم که حجته از قبیل اکل میته میخوان انشاءالله رسائل اونجا ها میخوانی، در معالم هم میخوان خونده، اگر در معالم خوندی از ناچاری ما به اینا عمل میکنیم. و الا اگر دست ما به امام ما برسه ابدا به اینها ما عمل نمی کنیم. چه می دانیم؟ الان من و شما آقا، من میگم مسلمانم، تو هم میگی من مسلمانم، من غیبت تو رو میکنم، تو غیبت مره. و چه معنی دارد یک روایتی هم درست کنم دروغکی برای مقصد خودم؟ پس روایات هم معناش قطعیه، کلام بشره، من میفهمم، اما سند معلوم نیست. پس از روایات استنباط کنیم، زن نیست یعنی سند. از آیات استنباط کنیم، زن نیست یعنی دلالت. از هر کدوم استنباط کردیم نتیجه تابع اخص مقدمتین، پس من زن به این پیدا میکنم که حکم خدا اینه. چرا میگی هو العلم؟ این اشکال اوله که اینجا وارد است. الاول ان الفقه اکثره من باب الذن لابتنائه غالبا على ما هو ظنی و دلاله. بدت ابتناء فقه شیعه غالبا بر اون چیزی که اون ظنی و دلاله یعنی قرآن، او سند یعنی اخبار. پس هر دو ظنی است، اون دلالت ظنی است قرآن، این سند زن نیست اخبار. فما معنی العلم؟ پس چرا میگی الفقه هو العلم؟ بگو الفقه هو الظن. این اشکال اول. حالا جوابش و اجیب عنه به وجوه، و جواب داده شده از این دلیل به چند جور، به چند وجه. و اجیب عنه و اجیب عنه به وجوه اوجهها، بهترین جواب این است، بهترین اون وجوه اوجهها ان المراد بالاحکام الشرعیه اعم من الظاهریه و نفس الامریه. دو کلمه عرض میکنم عیب نداره. وارد میشین توی مسجد، بچه هم اینجا دارن بازی میکنن، سلام علیکم، بله عیده کوچیک 3 ساله 5 ساله 4 ساله اینجا دارن بازی میکنن. وارد میشیم توی مسجد میبینیم اینجا تر است، احتمال میدیم که این یکی از این بچه ها بول کرده، اما به چشم ندیدیم. از شمایی که مجتهدی یا رساله را بلدی بپرسن آقا این طاهره یا نجسه، چه جواب میدی؟ طاهره، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر. خب در ظاهر این پاک، اما در واقع ممکنه بچه شاشیده باشه یا نه؟ پس چرا میگی طاهره؟ در ظاهر طاهر، اما در واقع ممکنه بول بچه باشه. این یک مطلب. مطلب دیگر در مکاسب انشاءالله میخونی. قافله از مدینه روانه شدن برن خراسان. خب مردم حالشون معلومه، امام جماعتی داشتن تا خراسان با این نماز خوندن. همی که وارد خراسان شدن دیدن آقا یهودی تشریف دارد، آمدن برگشتن مدینه خدمت امام که قصه اینجور شد. این نمازامون چطوره؟ حضرت فرمود عیب ندار، چون در ظاهر اینا شما مسلمان رو عادل میدونستید، در واقع یهودی در آمد جهنم. پس احکام خدا دو جوره، یکی نظر به ظاهر داره، اما ظاهر میگد بگو پاک است، ولو در واقع بول بچه باشد یا عاشق باشد. یک احکامی دارد واقعی که در لوح محفوظ اونجا نوشته شده. ما که میگوییم الفقه و العلم بالاحکام، مجتهد همین که استنباط کرد که یهود و نصارا طاهر است، فتوا میده که من از این دلیل فهمیدم که یهود و نصارا طاهر است. این حکم ظاهری حکم خداست، خدا گفته تو به این ظاهر عمل کن. پس من علم دارم ولو منشأ زنیست، روایات زنیست، قرآن زنیست، لیکن من علم دارم در ظاهر که این طاهر است. الان به هر کدام بگن قسم بخور که این طاهره، میگن به ابوالفضل این طاهره. خدا فرموده کل شیء طاهر ولو در واقع نجس باشه. پس مجتهد، خوب یاد بگیرید، مجتهد علم داره که این طاهره، اگر واقعا بچه بول نکرده استکان چای ریخته، ظاهرن هم طاهره، واقعن هم طاهره. اگر نه بچه بول کرده در ظاهر طاهره، در واقع طاهر نیست. در هر دو صورت مجتهد علم دارد که طاهره. اگر آب ریخته و استکان ریخته، علمش طبق واقع، واقعن هم طاهره. اگر نه در واقع بچه بول کرده، مطابق واقع نیست. پس در هر دو صورت علم به حکم دارد. اینا جواب دادم عبارت اینا. اوجهها ان المراد بالاحکام الشرعیه اعم من الظاهریت و النفس الامریه. حکم ظاهری دارد خدا و حکم واقعی دارد. فان ظن المجتهد بعد انسداد باب العلم هو حکم الله الظاهری. مجتهد وقتی استنباط کرده که یهود و نصارا طاهره، این حکم خداست. در ظاهر از دلیل استنباط کرد که یهود و نصارا طاهره، به واقع کاری نداره مجتهد. لذا دیروز و پریز گفتیم که ما مخطئه هستیم. مخطئه یعنی چه؟ یعنی ما احتمال خطا میدیم به این آقا، ولی مجتهد اعلمه، معصوم نیست. لذا میبینیم گاهی از فتوا برمیگرده، پارسال فتوای داده، امسال فتوای دیگر، سال آینده فتوای سیوم میده. این خطا میکند، علم به این ندارد که حکم واقعی خدا اینه، اما علم به این دارد که همینی که من استنباط کردم حکم خدایه، یا واقعا و ظاهرا یا ظاهرا تنها. فإن ظن المجتهد بعد انسداد باب العلم، که باب علم بر ما منصد شد، امام عجل الله فرجه در غیبت کبرا یا صغرا براش نوشتن وکلائش که شما دیگر نمیبینیم شما را، وظیفه ما چیه؟ فرمود فرج او الاروات احادیثنا، در علم بسته شد. علم این بود که به خود امام عرض کنیم که وظیفه ما چیه. او که رفت ما را مراجعت داد به آقایون، اینا دیگه معصوم از خطا نیستن، مجتهدن مثل ما، فقط وظیفش این است که ادله را ببیند و هرچه استنباط کرد بگد همینی که من فهمیدم حکم خدایه، اما نمیتوند بگد حکم واقعیست. لذا آخر استفتاء جواب میدن میگد والله العالم، میگد من اینه فهمیدم، اما خدا خودش میدوند که من این درست است طبق واقع یا طبق واقع نیست. فان ظن المجتهد بعد انسداد باب العلم هو اون ظن مجتهد حکم الله الظاهری، حکم الله الظاهری بالنسبه الى اون مجتهد، ضمیر الیه را به مجتهد زن کتقیه. روایت دارد آقا خیلی زیاده، لیکن این یکی خیلی لطیفه. کسی در مقام تقیه، امام سنی، سنی در نظر ما عادل نیست، در صف اول اقتدا کنی ثواب شهدای بدر رو میبری، صف دوم اقتدا کنی ثواب نمیدونم چه میبری، خیلی ثواب داره آقا، خیلی زیاد. حالا نمازی که خدا بر ما واجب کرده، جماعت را مستحب قرار داده، گفته به عادل اقتدا کن ثواب دارد یا به فاسق؟ اینجا چرا به من میگه تو به این فاسق اقتدا کن، من اینقدر ثواب هم به تو میدم؟ این حکمیست تقییتن. پس حکم واقعی خدا اقتدا به عادل است، حکم تقییش اقتدا به فاسق است. پس چنونچه حکم یا واقعی